دری خبری مجلې ته ځنګړی شوی جاوید حسنزاده سټډیو ته راغلی. حسنزاده صاحب ستړي مشي.
تشکر اکرام صاحب، شما خسته نباشین. سلام و وقتتان خوش. ساعت 6:30 عصر به وقت کابل شد. من جاوید حسن‌زاده همراه با تیم خبری و تکنیکی ما در این مجله خبری از رادیو آزادی با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که سرپرست وزارت معارف میگوید یک سروی تازه آنان نشان میدهد که 3.7 میلیون کودک واجد شرایط از رفتن به مکتب محرومند. گزارشات و مطالب خبری دیگر را هم برایتان داریم، اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم آرش عمومی پیشکش میکند.
رئیس مشران و جرگه افغانستان از سناتوران خواست فیلم های سیاه را از شیشه های موترهایشان پاک کنند. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث می گوید افغانستان در سال جاری اوج خشکسالی را تجربه می کند. در امتداد خط سرحدی منطقه مورد منازعه کشمیر بین نیروهای هند و پاکستان تبادل آتش صورت گرفت. رئیس مشران و جرگه افغانستان امروز از اعضای این جرگه خواست تا فیصله دور ساختن فیلم‌های سیاه از شیشه‌های موترها را بالایشان تطبیق کنند. فضل هادی مسلمیار با اظهار این که نیروهای امنیتی همیشه شکایت می‌کنند که اعضای شورای ملی، مقامات حکومت و زورمندان این فیصله را بالایشان تطبیق نمی‌کنند، در اجلاس عمومی این جرگه امروز گفت:
سناتوران، لطف کرده بیایید دو سه نفری که شیشه های سیاه دارید آن را پاک کنید. با سکتور امنیتی همکاری کنید تا این بهانه گم شود. من حالا که بیرون شدم به محافظان خود وظیفه می دهم تا شیشه های موترم را پاک کنند.
رئیس مشران جرگه افغانستان همچنان گفت بعد از هر حمله تروریستی ارگان‌های امنیتی ادعا می‌کنند که برای رسیدن به هدف حمله کنندگان از موترهای شیشه سیاه استفاده کردند. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث می‌گوید افغانستان در سال جاری اوج خشکسالی را تجربه می‌کند. نجیب آقا فهیم امروز در یک نشست خبری در کابل گفت
این خوشحالی که امسال ما اوجش تجربه میکنیم 20 ولایت افغانستان تحت تاثیر قرار داده، در این حوزه جغرافیایی وسیع 13 میلیون انسان زندگی میکنه، بیشتر از 1 میلیون انسان به کمک های عاجل غذایی ضرورت داره، در حدود 30 میلیون رسم مواشی و علوفه و همچنان خوراکی حیوانی ضرورت داره.
وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث همچنان گفته است در نتیجه خشکسالی چراگاه ها و فصل دوم زراعتی از بین رفته است. مسئولان مؤسسه حفاظت از حیات وحش بدخشان می گویند در مورد انقراض حیوانات کمیاب در این ولایت نگرانی وجود ندارد. سید نقیب الله مصطفی یکی از مسئولان اداره حفاظت از حیات وحش در بدخشان گفت
بعضی از حیوانات در اولی که ما شروع کردیم فعالیت های خود در واخان رو به انقراض بود، پلنگ برفی بود، دیگه مارکوپولو بود، یوریال بود، خرس نسواری و پرنده هایی که مثل قاضی حسینی و بعضی پرنده هایی که در اوجا به نام قاز میگن، قاضی هندی، این پرنده هایی بود که نسلش رو به انقراض بود ولی حال فعلا خوبه.
آقای مصطفی دلیل افزایش نسل حیوانات کمیاب را در ولایت بدخشان انفاذ قانون منع شکار حیوانات وحشی، آگاهی مردم از ارزش حفاظت محیط زیست، جلوگیری از قطع جنگلات و تطبیق پروژه های عام المنفعه عنوان کرده است. قرار است امروز مسابقه کرکت بین تیم های افغانستان و بنگلادش ساعت 7 شام به وقت کابل برگزار شود. ورزشگاه بین المللی راجیو گاندی در شهر دهرادون هند میزبان این مسابقه 20 آوره خواهد بود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات هند میگویند در امتداد خط سرحدی منطقه مورد منازعه کشمیر بین نیروهای پاکستان و هند تبادل آتش صورت گرفت. این در حال است که چند روز قبل هند و پاکستان روی تطبیق توافقنامه آتشبس سال 2003 میلادی موافقت کردند. مقامات هند میگویند در نتیجه تیراندازی امروز 2 عسکر ملیشه آن کشور کشته و حداقل 7 فرد ملکی زخمی شدند. به گفته مقامات این تیراندازی را جانب پاکستان آغاز کرد. تا هنوز جانب پاکستان در این مورد تبصره نکرده است. وزیر خزائن امریکا به خاطر وضع تعرفه‌های گمرکی واردات محصولات آلومینیوم و فولاد در معرض انتقادات شدید وزرای مالیه 7 کشور صنعتی جهان یا G7 قرار گرفت. بعد از اجلاس وزرای مالیه 7 کشور صنعتی جهان یا G7 در کانادا، بیل مانرو وزیر مالیه کانادا گفت کشور میزبان و وزرای مالیه کشورهای بریتانیا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا و ژاپن از استیو منوچن وزیر خزائن امریکا خواستند تا به تأسف و ناامیدی آنها در مورد تصمیم امریکا که سازنده نیست پاسخ دهد. برونو لومارین وزیر مالیه فرانسه هشدار داده است که جنگ تجارتی در چند روز آغاز خواهد شد. وزرای G7 اعلامیه مشترک صادر نکردند، اما انتظار می رود که سران کشورهای صنعتی جهان یا G7 به شمول رئیس جمهور امریکا در هفته آینده در کانادا جلسه کنند. وزیر دفاع ایالات متحده ای امریکا می گوید تا زمانی که کوریای شمالی در زمینه آری ساختن شبه جزیره کوریا از اسلحه اتمی گام های آشکار بر ندارد، به کوریای شمالی امتیاز داده نخواهد شد. جیمز ماتیس در جریان گفتگو با وزرای دفاع ژاپن و کوریای جنوبی امروز در سنگاپور با اشاره به مذاکرات امریکا با کوریای شمالی گفت:
در جریان مذاکرات بهترین حالت پیش بینی دشواری هاست. ما به نافذ ساختن فیصله های سازمان ملل متحد بر کوریای شمالی ادامه خواهیم داد. با کوریای شمالی زمان امتیاز داده خواهد شد که در مسیر غیر اتمی شدن اقدامات ثابت و آشکار را از خود نشان دهد.
این اظهارات وزیر دفاع ایالات متحده ای امریکا در حال صورت می گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا روز جمعه گفت به تاریخ 12 جون با کیم جونگ اون رهبری کوریای شمالی ملاقات خواهد کرد. دونالد ترامپ که به این ملاقات توافق کرده است، قبلا یک بار در مورد لغو آن صحبت نمود، اما دوباره روی آن تصمیم غور کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 6:36 دقیقه با وقت کابل است و در ادامه این مجله خبری. یک سروی تازه وزارت معارف نشان می دهد که 3.7 میلیون کودک واجد شرایط از رفتن به مکتب محرومند. میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف افغانستان:
به صورت نزدیک به 44% از اطفال افغانستان که سن مکتب را طی می کنند محروم از مکتب هستند.
13 میلیون افغان متاثر از خشکسالی اند. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث در مورد میگوید:
این خشکسالی که امسال ما اوجش تجربه میکنیم 20 ولایت افغانستان تحت تاثیر قرار داده. در این حوزه جغرافیایی وسیع 13 میلیون انسان زندگی میکنه.
در گزارش های خارج از کشور میشنوید که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به اظهار روی قانون به رسمیت شناختن کشتار ارمنی ها در زمان امپراتوری عثمانی را به تعویق انداخته است. در ادامه دیگر گزارشات را نیز برایتان داریم و از مسابقات کرکت هم برایتان خواهیم گفت. با ما باشید. بارز سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم و همکاری و بیدلابای در بخش تکنیک در این مجله خبری با شما. سرپرست وزارت معارف افغانستان میگوید یک سروی تازه آنان نشان میدهد که 3.7 میلیون کودک واجد شرایط از رفتن به مکتب بی‌بهره مانده اند. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت معارف میگوید این وزارت با همکاری نهادهای بین المللی سروی را انجام دادند که نشان میدهد 44% کودکان واجد شرایط به علتهای گوناگون از رفتن به مکتب محروم ماندند. میرویس بلخی، سرپرست این وزارت، روز یکشنبه هنگام ارائه نتایج این سروی گفت که 60% این کودکان را دختران میسازند.
متاسفانه واقعیت تلخی که ما در وزارت معارف افغانستان با او مواجه هستیم ایست که به صورت نزدیک به 44% از اطفال افغانستان که سن مکتب را طی می کنند محروم از مکتب هستند. در حدود 3.7 میلیون کودک و 2.7 میلیون از این دختران هست.
این سروی از سوی وزارت معارف، یونسف، اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا و اداره سامویل هال در درازای یک سال انجام شده است. یافته های این سروی نشان می دهد که بیجا شدن از مسکن، ازدواج های زیرسان و فرصت های رفتن مکتب تأثیر داشته است. در کنار این نبود مکاتب دخترانه، نبود سهولت های لازم آموزشی در مکاتب و ناامنی ها عوامل عمده ای هستند که به ارائه خدمات آموزشی در مناطق جنگ زده تأثیر منفی گذاشته است. در سروی همچنان آمده که تبعیض جنسیتی سبب شده است که در ولایت‌های ناامن مانند کندهار، هلمند، وردک، پکتیکا، زابل و اروزگان 85% دختران از رفتن به مکتب بی‌بهره بمانند. از سوی دیگر وزیر امور زنان میگوید ادامه ناامنی‌ها، رسم و رواج‌های ناپسند، موجودیت افراد مسلح غیر مسئول در مناطق دوردست کشور، هراس از تجاوزهای جنسی، اختطاف و عوامل همسان اینها سبب شدند تا دختران به مکتب رفتن نتوانند. در این میان فرانکویس راویست، سفیر کانادا در کابل، هنگام ارائه بخشی از این سروی چالش‌ها در برابر معارف افغانستان را برشمرد. او میگوید تعلیمات ابتدایی در افغانستان برای کانادا و دونرهای بین المللی اولویت دارد.
تعلیمات ابتدایی در افغانستان برای کانادا و دونرها بین المللی اولویت دارد. کانادا همراه با دیگر دونرها، یونسف و حکومت افغانستان از دسترسی گسترده به تعلیم در مناطق دوردست، افزایش معلمین زن و برنامه‌های جندر حمایت می‌کند.
با این حال عادل خزر، نماینده یونسف در افغانستان، هنگام واگذاری این سروی به وزارت معارف افغانستان گفت زمانی که اطفال از رفتن به مکتب باز بمانند از آنان استفاده سو می‌گردد و حتی با خطر بلند استثمار روبرو می‌شوند. در این میان مقامات وزارت معارف افغانستان می‌گویند که با توجه به این سروی گام‌هایی را برای حل مشکلات در عرصه معارف در کشور برمی‌دارد و در روشنی این سروی سفارشات ادارات مربوط بین‌المللی در نظر گرفته می‌شود. سرپرستی این وزارت همچنان میگوید در سال گذشته بیشتر از 1000 مکتب در سراسر کشور بسته شده بودند، اما با تلاش‌ها توانستند درب نیمه از این شمار مکاتب را دوباره برای شاگردان بکشایند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، قسمی که پیشتر هم گفتیم 13 میلیون افغان متاثر از خشکسالی هستند. نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، امروز در یک نشست خبری مشترک با سفیر چین در کابل گفت از این میان 1 میلیون تن آن به کمک های عاجل غذایی و آب آشامیدنی نیاز دارند. نورالله شایان و جزئیات بیشتر در مورد.
پس از جنگ و ناامنی، حالا خشکسالی زندگی مردم را تهدید می کند. نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، می گوید افغانستان امسال اوج خشکسالی را تجربه می کند. آقای فهیم در یک نشست خبری مشترک با سفیر چین در کابل گفت برای رسیدگی پلان مقابله با تهدید خشکسالی آماده شده و به کمک دولت و مؤسسات خارجی در حال تطبیق شدن است.
این خشکسالی که امسال ما اوجش تجربه میکنیم 20 ولایت افغانستان تحت تاثیر قرار داده. در این حوزه جغرافیایی وسیع 13 میلیون انسان زندگی میکنه، بیشتر از 1 میلیون انسان به کمک های عاجل غذایی ضرورت داره. در حدود 3 میلیون رأس مواشی و علوفه و همچنان خوراکی حیوانی ضرورت داره.
به گفته ای وی، ولایت های تخار، کندوز، بلخ، سرپل، سمنگان، جوزجان، فاریاب، بادغیس، هرات، فرا، نیمروز، زابل، اروزگان، دایکندی و بامیان از جمله ولایت های متاثر از خشکسالی است. آقای فهیم همچنان گفت از اثر این خشکسالی چراگاه ها و فصل دوم زراعتی از بین رفته است و ابراز نگرانی می کند که در جریان سال نیازمندی به آب بیشتر خواهد شد. پیش از این وزارت زراعت و مالداری افغانستان گفته است برای کمک به متضررین خشکسالی و همچنان مالداران به ارزش 100 میلیون دلار پلان 2 ماهه را تهیه کردند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته است نزدیک به 500 هزار کودک زیر تهدید خشکسالی قرار دارد. در این حال برای رسیدگی به متاثرین خشکسالی کشور چین 4242 تن برنج در سال گذشته به افغانستان کمک کرده است و آخرین محموله یان که شامل 725 تن می شود به تازگی به افغانستان رسیده است. لیو جونسونگ، سفیر چین در افغانستان، در این نشست خبری چنین گفت:
از این کمک باشندگان 34 ولایت کشور مستفید می شوند که 85,000 خانواده و 500,000 انسان را تحت پوشش قرار می دهد. با آنکه 30 میلیون شهروند چین با فقر روبرو است، اما با آن هم ما به افغانستان کمک می کنیم.
در این حال برخی متخصصین امور زراعت از جمله غلامرسول صمدی خشکسالی را یک مشکل جدی خوانده و میگوید وظیفه حکومت است تا برای جلوگیری از این مشکل راه حل‌های بنیادی را جستجو کند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که روند ثبت نام رای دهندگان و کاندیدان احتمالی به خوبی ادامه دارد. نسیم شفق در مورد گزارش میدهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید برخلاف توقع پروسه ثبت نام رای دهندگان و کاندیدان احتمالی در این کشور به گونه خوب ادامه دارد. سید حفیظ الله هاشمی یک کمیشنر این کمیسیون روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که آنان به گونه جدی متحد به برطرف ساختن چالش ها در برابر این پروسه هستند. آقای هاشمی میگوید که با در نظر داشت مشکلات موجود تا حالا نزدیک به 6000 تن به شمول زنان فرمه های کاندیداتوری را از این کمیسیون به دست آورده اند. وی میگوید هرچند در اوایل توقع نمی رفت که اشتراک مردم در پروسه ثبت نام به این حد برسد، اما مردم به شکل وسیع ثبت نام کردند و افراد زیاد فرمه های کاندیداتوری را نیز به دست آوردند. پس در مجموع ما این پروسه را خوب ارزیابی می کنیم. آقای هاشمی نگرانی ها در مورد چاپ بیش از حد استیکرها را نیز به جا خواند و گفت که استیکرهای اضافی در حضور رسانه ها قرنطین خواهد شد. این در حال است که شماری از نهادهای ناظر انتخابات ابراز نگرانی کردند که کمیسیون مستقل انتخابات برای اشتراک 9 میلیون تن در انتخابات آینده آمادگی دارد، اما 18 میلیون استیکر چاپ کرده است. سید علی رضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت که شکایات در رابطه با مشکلات موجود در پروسه ثبت نام به این کمیسیون رسیده است.
شنونده عزیز، گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان در گزارش تازه‌اش ماه گذشته میلادی را خونین ترین ماه برای غیر نظامیان در افغانستان خوانده. رئیس این گروه امروز با رادیو آزادی گفت در این ما بیش از 500 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. همکارم نصرت پاسا در مورد جزئیات دارد.
بر اساس گزارش تازه گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان در ماه می اضافه تر از 60 حادثه در 23 ولایت افغانستان رخ داده و در آن 183 غیر نظامی کشته و 337 تن دیگر زخمی شدند. گزارش این گروه می رساند که زنان، کودکان، جوانان و کهنسالان مشمول کشته شده ها و زخمیان این روی دادند. عزیز احمد تسل رئیس این گروه روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت حمله های انتحاری و ماین های کنار جاده به عنوان عوامل دوم و سوم تلفات افراد ملکی اند. همچنان به گفته تسل عملیات نیروهای دولتی و گروه های مصالح مخالف دولت به عنوان عامل سوم و حمله های هوایی به عنوان عامل چهارم تلفات غیر نظامیان به شمار می روند. تسل طالبان را عامل بیشترین تلفات غیر نظامیان در ماه می خواند.
نسبت به ماه اپریل تعداد تلفات افراد ملکی زیاد شده و در ماه اول جنوری و در فبروری هم تلفات زیاد بود، اما یک دو ماه تلفات کم شده، پس ماه پنجم که میایه تلفات بالا میره.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان روز یکشنبه در تماس تلفنی با رادیو آزادی این گزارش را رد کرده و ادعا کرد که بیشترین عامل تلفات غیر نظامیان عملیات های زمینی و هوایی نیروهای دولتی افغانستان است. این در حالی است که به گفته آقای تسل گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان در ماه اپریل تنها 500 مورد از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان را ثبت کرده بود. تسل می افزاید آنان آمار تلفات افراد ملکی را بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها، کارمندان ولایتی و دفتر یونما تهیه می‌کنند. این در حالی است که بر اساس گزارش نهادهای ملی و بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد، جنگ در افغانستان بیشترین قربانی را از غیر نظامیان می‌گیرد. این نهادها همواره گفتند که گروه‌های مصالح مخالف دولت افغانستان بیشترین عامل تلفات غیر نظامیانند. در برخی موارد نظامیان افغان و خارجی نیز متهم می‌شوند که در جریان عملیات‌های زمینی و هوایی‌شان به حفظ جان غیر نظامیان توجه نمی‌کنند. اما نهادهای امنیتی هم را تاکید کردند که مخالفان مصالح دولت به خصوص طالبان و داعش از غیر نظامیان به عنوان سپر استفاده کرده و آنان را هدف قرار می دهند. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گزارش اخیر گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان را رد کرده گفت:
نه، این ما تایید نمی کنیم. واقعیت ندارد که نیروهای ما و یا در مورد ای که هدف افراد ملکی باشه یا ای که بر سر عملیات های ما افراد ملکی را آسیب زده باشیم یا ای که آسیب رسیده باشه.
هرچند در روزهای گذشته ادعا شد که در عملیات نیروهای قطعی 02 افغانستان در ولایت ننگرهار چندین غیر نظامی کشته شدند، اما آقای دانش میگوید تا هنوز هیچ گزارش تایید شده نشان نمیدهد که غیر نظامیان در عملیات های نظامیان افغان کشته و یا زخمی شده باشند. به گفته وی غیر نظامیان بیشتر در حمله های تروریستی از جمله انتحاری و انفجاری قربانی میشوند که به گفته وی این حمله ها بیشتر از سوی طالبان، داعش و شبکه حقانی سازماندهی میشود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در گزارش همکارم نصرت پارسا شنیدین که گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان در گزارش تازهش ماه گذشته میلادی را خونین ترین ماه برای غیر نظامیان در افغانستان خوانده بود. از طرف دیگه شما در جریان هستین که 4 مرد و 1 زن در ولسوالی قره‌باغ محکمه صحرایی شدند. پلیس میگه عامل محکمه صحرایی 1 زن و 4 مرد در ولسوالی قره‌باغ کابل ممکن یک قماندان مصالحه غیر مسئول باشه. قماندان امنی ولسوالی در صحبت با رادیو آزادی همچنان میگوید تلاش ها برای بازداشت عاملین این محاکمه صحرایی آغاز شده است. نصرت پارسا باز هم در مورد گزارش دارد.
طرف سرکو
پلیس ولسوالی قره‌باغ کابل از آغاز تلاش ها برای بازداشت کسانی خبر می دهد که بر اساس یک نوار ویدیویی 4 مرد و 1 زن را به اتهام فعل زنا محاکمه کردند. محمد حنیف ولی زاده قمندان امنی این ولسوالی روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت ممکن عامل این محاکمه یک قمندان مسلح غیر مسئول باشد. وی درباره پلان پلیس برای بازداشت عاملان این رویداد گفت
تا برای جریان داره پلانشان تصدیق شده، نیروهای امنیتی مشترک هم بالا از عمل هم داخل اقدام شدن بسیار به شکل جدی کار میکنن.
اخیرا در صفحات اجتماعی به خصوص فیسبوک ویدیویی دست به دست میشود که در آن برخی مردان که چهره هایشان نشان داده نمیشود و اما خود را مجاهدین مینامند یک زن و 4 مرد را به اتهام انجام فعل زنا مورد بازپرس قرار میدهند. ویدیو شب هنگام ثبت شده و متهمین این محاکمه به کسانی که آنان را مورد بازپرس قرار می دهند ملا صاحب صدا می زنند. در ویدیو 4 مرد که در مقابل کمره از آنان بازپرس می شود صورتشان خاکالود و دستهایشان بسته است و همچنان یکی از این مردان صورتش کبود شده است. بر اساس ویدیو از 4 مرد و 1 زن نام پدر، محل سکونت و چگونگی جرمشان پرسیده می شود و برایشان گفته می شود که اگر دوباره به این عمل مبادرت ورزند در برابرشان چی عکس العمل صورت گیرد. این مردان در مقابل کمره توبه می کنند و می گویند اگر دوباره به این عمل مبادرت ورزیدند مجاهدین می توانند آنها را بکشند. همچنان از 1 زن که به اتهام انجام فعل زنا با این مردان دستگیر شده بازپرس می شود. در ویدیو یکی از مردان به این زن میگوید ارمان که شمشیر شریعت به زبانم است، اگر نه مغزت را باد باد میکردم. کارشناسان حقوقی میگویند عاملین این رویداد باید از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شوند. نصرالله سانکزه یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت بدون از نهادهای عدلی و قضایی افغانستان هیچ گروه و فرد این صلاحیت را ندارد تا از مردم بازجویی کند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و این هم یک رویداد خارج از کشور. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به اظهار روی قانون به رسمیت شناختن کشتار ارمنی ها در زمان امپراتوری عثمانی را به تعویق انداخت. فرشته جلالزه جزئیات بیشتر در مورد.
قرار است ترکیه در 24 ماه جون انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را برگزار کند. بنابر گزارش ها رجب طیب اردوغان منتظر برد یک دور دیگر ریاست جمهوری در آن کشور است. در این حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بحث در مورد اینکه به کشتار ارمنی ها در زمان حکمرانی امپراتوری ترک های عثمانی رسما قتل عام گفته شود را تا بعد از برگزاری انتخابات در ترکیه به تعویق انداخته است. در یک خبرنامه‌ای که امروز از وزارت خارجه اسرائیل نشر شد گفته شده است که بنیامین نتانیاهو در این مورد پیشنهاد وزارت خارجه مبنی بر تعویق بحث ها روی قانون جدید که کشتار ارمنی ها را قتل عام می‌خواند را پذیرفت. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه اسرائیل این تصمیم بر اساس نگرانی که شاید آغاز بحث‌ها در این مورد در انتخابات آینده در ترکیه با کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور اردوغان کمک کند گرفته شده است. این در حالی است که روابط سیاسی بین ترکیه و اسرائیل به طور بی‌سابقه در حالت وخیم قرار دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اخیراً اسرائیل را یک دولت تروریست خواند و اعمال اسرائیل علیه فلسطینیان را با برخورد آلمان نازی در قبال یهودیان تشبیه کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در پاسخ گفت که دست های رجب طیب اردوغان با خون تعداد بی حساب کردان آلوده است که در ترکیه و سوریه به قتل رسیدند. بعد از تبادله این سخنان ترکیه سفیر اسرائیل را اخراج کرد و حکومت اسرائیل نیز به مأموریت سیاسی ترکیه در بیت المقدس امر کرد که از خاکشان خارج شود. کشتار ارمنی ها در زمان جنگ جهانی اول و اینکه ترک های عثمانی بیشتر از 1.5 میلیون ارمنی های ترکیه را مجبور به ترک خانه ها و فرار کردند یک مسئله حساس برای ترکیه و ارمنستان به شمار می آید. از نظر ارمنستان کشتار ارمنی ها در زمان جنگ جهانی اول نخستین قتل عام در تاریخ معاصر جهان است که اندک قبل از هولوکاست یا قتل عام 6 میلیون یهودی در سالهای جنگ جهانی دوم توسط آلمان نازی به وقوع پیوست. اما ترکیه ادعای بلکس دارد و می گوید که تعداد کشته شدگان ارمنی در سالهای جنگ جهانی اول به مراتب کمتر از آن است که قتل عام پنداشته شود. ترکیه می گوید که ارمنیان در نتیجه درگیری های داخلی کشته شدند که کار از قبل پلان شده نبود و نشان دهنده این نیست که ترکان عثمانی بنابر یک کمپاین سیستماتیک علیه اقلیت مسیحی در ترکیه دست به قتل ارمنی های آن کشور زده باشند. اما حداقل 32 کشور جهان به شمول فرانسه و جرمنی قتل ارمنی ها در زمان جنگ جهانی اول را رسما به حیث قتل عام ارمنی ها می شناسند. پارلمان اسرائیل در 23 ماه می تصمیم گرفت که در مورد به رسمیت شناختن قتل عام ارمنی ها بحث کند. بنابر گزارش های رسانه های داخلی اسرائیل، ائتلاف حاکم در پارلمان آن کشور و طرف اپوزیسیون دو مسوده جداگانه در این مورد را برای بحث به پارلمان پیشکش کردند و قرار است کمیته بررسی قوانین در پارلمان اسرائیل در مورد هر دو مسوده بحث کند.
شنونده های عزیز، قرار است تا لحظات بعد تیم ملی کرکت افغانستان با تیم ملی کرکت بنگلادش در کشور هندوستان به میدان مسابقه بروند. کرکت بورد افغانستان میگه که تیم ملی کرکت بر انجام 3 بازی 20 اوره با تیم ملی کرکت بنگلادش آمادگی کامل داره. همکاریم نسیم شفق در مورد جزئیات دارد.
کرکت بورد افغانستان اطمینان می‌دهد که در انتخاب ورزشکاران برای انجام 3 بازی 20 اوره با تیم ملی کرکت بنگلادش از دقت کامل کار گرفته شده است. فرید هوتک سخنگوی این بورد امروز به رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان در بخش‌های بتینگ، توپ انداختن و فیلدینگ تمرینات جدی را انجام داده و بازی خوبی را به نمایش خواهد گذاشت.
تیم ملی افغانستان با این مسابقات از یک نیم ماه به این سو تمرینات انجام داده، با آمادگی کامل در برابر بنگلادش داخل میدان خواهد شد. در سه بخش تیم خوب انتخاب شده و انشاءالله ما باور داریم که در برابر بنگلادش در این مسابقات نتایج خوب داشته باشد.
قرار است اولین بازی از بین 3 بازی 20 اوره میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش ساعت 7 شام امروز به وقت کابل در هند راه اندازی شود. 2 بازی دیگر کرکت میان افغانستان و بنگلادش به ترتیب در 5 و 7 ماه جاری میلادی انجام خواهد شد. افغانستان پیش از این 1 بازی 20 اوره را با بنگلادش انجام داده و شکست را پذیرفته است، اما در بازی تمرینی درست پیش تیم الف افغانستان توانست تیم ملی کرکت بنگلادش را با تفاوت 8 وکت شکست بدهد. تیم ملی کرکت افغانستان با داشتن 87 امتیاز در ردبندی شورای جهانی کرکت مقام 8 را دارد و تیم بنگلادش در این ردبندی با داشتن 75 امتیاز در جایگاه 10 قرار دارد. پیروزی تیم کرکت افغانستان در برابر تیم ملی کرکت بنگلادش مهم خوانده شده است. شفیق الله استانگزی رئیس اجرایی کرکت بورد این کشور گفته که موفقیت تیم افغانستان در این مسابقات سبب حفظ جایگاه 8 آن خواهد شد و همچنان زمینه را برای راهیابی تیم افغانستان به مرحله 2 مسابقات 20 اوره فراهم خواهد ساخت. از سوی هم جاوید حمیم کاکر از آگاهان ورزش کرکت با تاکید به توپزنی خوب از سوی کرکت بازان افغان میگوید چانس پیروزی تیم افغانستان در این مسابقات بیشتر است.
افغانستان خوب دل تاکلی ده.
وی میگوید افغانستان تیم خوبی را انتخاب کرده است، اما بیشتر اتکا به توپ اندازی دارد. حالا ما در کنار راشد خان، مجیب زدران را نیز داریم و نبی ساخیل نیز درخشش خوب دارد. توپ اندازان بنگلادش توانایی زیاد ندارند. اگر بیتنگ ما با مسئولیت انجام شود، افغانستان به آسانی در این مسابقات برنده خواهد شد. در این حال شکیب الحسن کپتان تیم ملی کرکت بنگلادش روز گذشته با اصغر استانکزی کپتان تیم ملی کرکت افغانستان در یک نشست خبری مشترک گفت تیم بنگلادش نیز برای انجام این مسابقات از آمادگی کامل برخوردار است. تیم ملی کرکت افغانستان پس از انجام این مسابقات با تیم بنگلادش قرار است در 14 ماه جون با تیم ملی هند نیز نخستین بازی تاریخی تست را در هندوستان انجام دهد.
شنونده های عزیز، این بود مجله خبری رادیو آزادی که خدمتتان پیشکش کردیم. تا فردا که باز هم در خدمت قرار می‌گیریم، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. در ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.